بسیار. من صدای موبایل هم دارم. میلاد جان میخوای میکروفون رو یه چک بکنید؟ اوکی، من منصورم الکلی. بعدم من صدای زیادی رو دارم. خب حالا فکر کنم خوب شد. صدای من میاد؟
بله قربان، بفرمایید.
مسئولم الکلی، خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم و موضوع جلسه هم قدم چهارم هست. یه بار دیگه من تو این جلسه سپیکر بودم برای قدم دوازدهم و خوشحالم که توفیقی شد که دوباره بتونم در خدمت شما دوستان باشم و به عنوان یک خدمتگزار حالا برای این گروه، برای AA، تونستیم چند تا از دوستان رو صداشون رو از سایر کشورها ترجمه کنیم و از همه شما من سپاسگزاری میکنم، به خاطر اینکه اینا کار من نبوده و من میدونم چقدر زحمت پشت این داستان هست و ما بیایم بنشینیم و اینجا و کار آخر رو انجام بدیم و این پیام عشق، بهبودی و صمیمیت از سراسر دنیا به امنوان عزیزمون توی ایران رسیده بشه و این خیلی مهم هست. دلیلش هم اینه که وقتی صداها زیاد باشه و وقتی افراد زیادی بیان و تجربه بدن و تک صدایی نباشه، انجمن جلوی هوای نفس، جلوی منیت و جلوی تکروی ها گرفته میشه و این باعث میشه که از تجربیات بسیاری توی دنیا استفاده بکنیم و خیلی خوشحالم که منم یه سهم کوچیکی توی این خدمت داشتم و به خاطر مسائل شغلیم بیشتر از هفته یک بار نمیتونم این کار رو انجام بدم، ولی خوشحالم که به هر حال تونستم تا امروز هفته یک بار حداقل در خدمتتون باشم. در مورد قدم چهارم، همینجور که کتاب خونده شد، من فکر میکنم که درازنامه قدم چهارم برای این هست که من خودم رو بشناسم و تقریبا جایی قدم چهار که کار ما شروع میشه، کار جدی ما توی برنامه شروع میشه که شروع کنیم واقعا به کنکاش و به قول چاکسی توی کتاب عینک جدید، پرده برداریم، جستجو کنیم و رها کنیم. از چی پرده برداریم؟ از اینکه من کی بودم، چی بودم و چرا اینطور زندگی کردم و مسئله الکلیسم من ریشهش در کجاست. توی کتاب میگه که الکل فقط نشانه‌ای بود از بیماری که ما داشتیم و این عین واقعیت. من از اون بحث‌های زیادی هست، نه فقط توی ایران بلکه سراسر دنیا، که ما وقتی مشروب خواری رو شروع کردیم بیمار شدیم یا قبلش این بیماری رو ما داشتیم که شروع کردیم به مشروب خواری. من به نوبه خودم فکر میکنم من با این خلأ روحانی که توی کتاب ازش به عنوان spiritual malady نام برده، من با این قضیه به دنیا اومدم و از همون کودکی این خلأ رو درون خودم احساس میکردم و هر صبح که از خواب بلند میشدم، با اینکه من هیچ وقت چی مصرف نکرده بودم توی اون دوران کودکی، احساس خماری، احساس افسردگی، احساس ترس، ترس از مدرسه رفتن، ترس از ارتباط برقرار کردن با دیگران و این همیشه توی وجود من بود و آزارم میداد و بدی قضیه اینجا بود که نمیشد این رو با دیگران بازگو بکنی و تو صحبت‌های قبلی من جایی گفتم که پدر و مادر احساس نگرانی می کردن وقتی اشاره من به این داستان ها می کردم از افسردگی و حالاتی که دارم و این احساس نگرانی می اومد سراغشون که نه تو بچه ای و فکر می کنی و الکی به خودت برچسب نزن. و اون زمان، خب من الان 40 سالمه تقریبا و اون زمان که توی مردم اینجور بود که مثلا فرهنگ مردم این چنین بود که فکر میکردن که اگر یکی رو ببرن پیش روانشناس یا روانکاو یا روانپزشک، فرزندشون این برچسب و لیبل بهش میخوره که این روانیه و مشکلات روحی روانی داره و بعد بعدن توی زندگی این اثر میذاره. بنابراین نه تنها خود من بلکه خانواده و جامعه هم سعی میکردن روی بیماری من سرپوش بذارن و به رشد این بیماری مرتب کمک میکردن. و این آسیب هایی هست که ما به هر حال توی اجتماع فرقی نمیکنه کجای دنیا باشیم ممکنه این آسیب ها رو در کنار بیماریمون دریافت کنیم که نهایتاً برای من منجر شد به مشروب‌خواری و الکلیسم و اعتیاد و هر چی که دیگه فکرشو بود. و من وقتی وارد AA شدم برای اولین بار من این احساس نفس کشیدن به من دست داد که میتونم راحت حرف دلم رو بزنم و افرادی که اینجا نشستن قشنگ میفهمن من چی دارم میگم، چون که بیرون واقعا یا صحبتهای ما رو به شوخی میگرفتن و یا جدی نمیگرفتن و یا فکر میکردن که خب ما مشکلمون فقط الکلیسم و اعتیاد نیست، ممکنه مسئله چیز دیگری باشه. و این نعمتی که AA به من داد این بی نظیره. برای همینه توی دنیا همیشه شعار میدن جلسه جلسه و جلسات بیشتر، چون که وقتی من از جلسات غافل میمونم و جلسه رفتن من کم میشه، تمام ارکان زندگی من و تمام ابعاد زندگی من متعاقب اون دوباره تحت تاثیر قرار میگیره و تمام نقصهای من دوباره میزنه بالا. چیزی که توی قدم چهار ما از اونجا شروع میکنیم به خودکاوی و پیدا کردن خودمون، مشکلات خودمون، رفتارهایی که داشتیم و منجر میشه به قدم شیش که نواقص اخلاقی ما و نواقص شخصیتی ما پیدا میشه و قدم هشت که خسارتهایی که در اثر این نقص ها من به مردم زدم. و داستانش هم اینه که من فکر میکنم که ریشه تمام این رفتارها ترسه و بعد خدمتتون میگم که ترسم ریشش از کجا میاد و احتمالا شما شنیده باشین. توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام که نگاه بکنین، اگر توی این جدولی که توی قدم چهارم کشیده برای ترازنامه گرفتن، میبینیم که توی ستون سوم زیر هر چیزی که نوشته توی پرانتز نهایتا نوشته ترس. یعنی تمام این رفتارهای مردم که توی کتاب میگه که اینا بر من مسلط شده بودن و انگار دنیا من یک بازیچه‌ای بودم که دنیا میتونست قشنگ منو بازی بده، مردم رفتارهاشون خیلی روی من اثر میذاشت چون من حساس بودم و این بیماری رو ازش خبر نداشتم، و این حساس بودن و این رفتارهای دیگران که توی ستون اول ما میایم تحت عنوان رنجش ها مینویسیم، از مردم، از اماکن، مؤسسات، مکاتب فکری، از هر چیزی که توی زندگی آزارمون داده، نهایتاً منجر میشه به ترس در من. و واکنشی رو که من از روی ترس انجام میدم میشه خسارت. ما هر وقت از روی ترس یا از روی طغیان احساسات واکنشی رو انجام میدیم به دیگران خسارت میزنیم و بعد گاهی اوقات برمیگردم نگاه میکنم ببینم آیا این من واقعا من بودم که این کارو کردم؟ آیا من بودم که دوباره این چی بود درون من که دوباره بیدار شد؟ و بعضی وقتا حتی باورمون نمیشه که خودمون این کارا رو کردیم. و این قضیه خیلی جدی من تاکید دارم که توی هوشیاری و پاکی ادامه داره، به این دلیل که خیلی از ما فکر میکنیم که این رفتارها رفتارهای صرفا دوران مصرف بوده، در صورتی که مشکل من مصرف نکردنه. من وقتی به مصرف الکل و مواد روی آوردم، مشکل من برای مدتی از بین رفت. من میتونستم مشروب بخورم و رنجشامو فراموش بکنم، من میتونستم مشروب بخورم و عصبانیت من فروکش بکنه، من میتونستم مشروب بخورم که شاد باشم و افسردگی من از بین بره، میتونستم مشروب بخورم و تو جمع آدم شوخ‌طبع، بذله‌گو و اجتماعی بشم، و اون مشکل من نبود، اون راه حل من بود، پاسخ من بود. من خیلی خوشحال بودم که بالاخره یه دوستی، یه رفیقی پیدا کردم به اسم مشروب که میتونه به من کمک بکنه که من با خودم آشتی باشم. و ریشه این ترس ها برمیگرده به یه چیز عجیب و غریبی که شاید خیلی از انسان‌های عادی درکش براشون سخت باشه، و این همون چیزی هسته که ازش به عنوان خلأ یا خلأ روحی توی کتاب نام برده. در حقیقت خلأ روحی که خیلی ها میپرسن خلأ روحانی چیست، این نیست که من آدم روحانی نبودم یا آدم مذهبی نبودم یا آدمی بودم که دوست داشتم بیبند و بار باشم. من ابدا هیچ تمایلی نداشتم آدم بدی تو زندگیم باشم. این خلأ از اونجا ناشی میشه که من با خودم راحت نیستم، من از درون خودم رو دوست ندارم، با خودم آشتی نیستم، و این تعریف خلأ روحانی یا spiritual malady هست. این که از کودکی، از وقتی که من به دنیا آمدم فکر میکردم، حالا جالبه، علارغم تمام استعدادهایی که خدا به من داده بود، علارغم ظاهر خوبی که داشتم، درس خوبی که توی مدرسه جز شاگرد اولها بودم، توی ورزش جز ورزشکارهای خوب بودم، کاپیتان تیم فوتبال مدرسه‌مون بودم و بسیارم توی این کار موفق بودم، ریاضی من خیلی خوب بود، زبان من خیلی خوب بود، توی مسابقات علمی شرکت می کردم، با همه این عطایایی که خداوند به من داده بود، من از درون احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم و در نتیجه دیگران میتونستن منو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. و این قضیه توی هوشیاری هم ادامه پیدا میکنه و این به این شکل هست که اسمش رو دیگران میذارن تایید طلبی و نیاز به توجه دیگران، و فکر میکنی اگر به اندازه کافی به توجه نشه و به اندازه کافی دیگران بهت محبت نکنن، همینجور که الان کتاب خونده میشد، تو آدم دوست داشتنی نیستی. برای همین دوباره دست میزنی به تلاش‌های مذبوحانه و جانفرسا که دیگران رو بخوای از خودت راضی نگهداری، غافل از این که شما هیچ وقت نمیتونید همه رو از خودتون راضی نگهداریم، و هیچ وقت ما به این منظور به دنیا نیومدیم. خلقت ما به نظر من، خداوند فلسفهش این نبوده که ما بخوایم دیگران رو راضی کنیم. برای همینه که اونایی که مذهبی ترن همیشه میگن که انشاءالله خدا ازت راضی باشه، چون که بنده خدا پر از قضاوته، پر از نقصایی که من دارم، منم پر از نقصایی هستم که اون داره، بنابراین این تلاش به جایی نمیرسه. چون بعد از یه مدت اینا رو من به شدت توی زندگیم تجربه کردم، توی زندگی پاکیم و توی هوشیاریم، به این ترتیب که متوجه شدم که حتی ممکنه عزیزترین کسان آدم و حتی ممکنه نزدیکترین دوستای آدم با آدم حسادت کنن، حتی ممکنه شما 100 بار به یه نفر محبت بکنی و 1 بار جواب تلفنشو ندی یا اوقات تلخی بکنی یا اون چیزی که باب میلمون هست رو انجام ندی، اون 100 بار محبت رو آدمیزاد فراموش میکنه و اون 1 بار که به تفسیر خودش شما آدم بدی بودی، اون رو همیشه یادش میمونه و چه بسا پشت سر شما هر جا که میشینه از اون 1 بار برای دیگران تعریف میکنه که من زنگ زدم مثلا به مسعود، گفتش که من الان حوصله ندارم، حالم بده، برای چی این موقع زنگ زدی؟ یا دوست من زنگ میزنه به من میگه که آره من راهنمامو عوض کنم، میگم چرا؟ میگه که چون که چند وقت خوب جواب منو نمیده. بعد میشینیم با هم دیگه کمکش میدم یه تراز از خودش بگیره، میگم این بابا چقدر به تو محبت کرده، چقدر برای تو وقت گذاشته، چقدر همون چیزی رو که داشته به تو داده و چقدر سعی کرده به هر حال اون چیزی که در چنته داره. ما همه آدمی زادیم و توان ما بیشتر از این نیست، و چجوری که تو همه این محبت ها یادت رفته و چسبیدی به یک نکته ای که اون رو بهانه بکنی برای بد کردن این آدم. بنابراین ما با داستان پیچیده روبرو هستیم و راه حلش هم اینه که مرتب از خودمون ترازنامه بگیریم و این ترازنامه برای من از قدم 4 شروع شد و به من کمک کرد برسم به این حرف بیل ویلسون که خیلی زیبا میگه که تنها وابستگی سالم و تنها وابستگی که تو میتونی تو این دنیا داشته باشی و حقیقی باشه و توهم نباشه وابستگی انسان به خداوندیه که درک میکنه، وابستگی تو به خدای درونت. و این وابستگی رو ما هر روز باید پرورش بدیم توی خودمون. این کاریه که ما توی قدم ها میکنیم، یعنی اینکه وابستگی رو از مردم، از موقعیت ها، از پرستیژ، از مسائل مادی، از هر چیزی که تو این دنیا موقتی منو سر حال میکنه، این وابستگی رو من کم کنم و هرچه بیشتر ارتباطم رو با نیروی برترم گسترش بدم و توسعه بدم. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه من قدم ها رو کار کنم و کار عملی که من میتونم شروع بکنم و دست به قلم بشم و شروع بکنم به انجام عملی قدم ها توی قدم 4 بود که متوجه شدم که همینجور که کتاب میگه من نقصای ما در حقیقت خود به خود نقص نیستن، مثل سلولای بدن ما میمونن. دوستان، سلولای بدن وقتی از تعادل خارج میشن بهشون میگن سرطان و نقص هم همین حالت رو داره. نقص به خودی خود به وجود نمیاد و اینا غرایز طبیعی هستن که هر انسانی داره، ولی در من به دلایلی که بهتون گفتم، به خاطر ترسهایی که داشتم و به خاطر اینکه خودم رو از درون دوست نداشتم و این خلأ روحانی منو آزار میداد، اینا لجام گسیخته شد و از حالت طبیعی خودش خارج شد. و هر بارم که من از برنامه بهبودی فاصله بگیرم این اتفاق خیلی سریعتر میفته، چون که همونجور که گفتم توی هوشیاری و توی پاکی ما آسیب پذیرتریم، چون اون دوست قدیمی و اون چیزی که آروممون میکرد و اون مخدر ما یا مسکن خودمون رو از دست دادیم و امروز باید دست خالی بریم به جنگ دنیا. و من این ابزار رو توی برنامه به دست آوردم. حالا این اصطلاحیه که میگم به جنگ دنیا، این اصطلاحی بود که من تو دوران مصرف داشتم. امروز میرم به ملاقات دنیا، روبرو میشم با خودم، مشکلاتم، زندگیم، خوبیام، بدیام، شادیام و سعی میکنم از این جعبه ابزار روحانی استفاده بکنم که زندگی بهتری داشته باشم. در من اینجوری بود که این نقص ها، نقص میل به غذا خوردن وقتی تبدیل به نقص میشه میشه پرخوری، میل جنسی میشه شهوت، میل دفاع از خودمون و عزت نفسمون میشه خشم و عصبانیت و دعوا. عرض شود خدمتتون که میل به استراحت و اون چیزی که بدن من نیاز داره تبدیل میشه به کاهلی و تنبلی و پشت گوش انداختن. میل به دوست داشتن و رابطه برقرار کردن با دیگران تبدیل میشه به توقع، به توقعات بیجا از این و اون و آزار دادن این و اون با این توقعات. و همه اینها شروعش توی قدم 4 بود. و اونطور که من شروع کنم و رنجش هام رو توی یک ستون لیست بکنم و اتفاقی رو که افتاده برای راهنمام یا رهجوی من برای من برای رهجوی خودم بازگو بکنم و بعد ببینم که چه اثری این اتفاقات روی من داشته. اون چی که من از کتاب بزرگ متوجه شدم، اثر اینها روی من همیشه ترس بوده، همونجور که توی ستون سوم نوشته. و خیلی ها ممکنه چون ساده نوشته یا حالا خیلی توضیح نداده تو همون ستون متوجه نشن منظور چیه. این ترس ها به این ترتیب توی من شکل میگیره: ترس از دست دادن امنیت عاطفی. صاحب کار شما رو تهدید میکنه به اخراج یا تهدید میکنه به این که خوب کار نمی کنی و من ازت راضی نیستم. ترس از دست دادن امنیت اقتصادی. یک نفر میاد تو روابط دوستانه شما با اونایی که دوستشون داری دخالت میکنه، یا من یادم پدر و مادر من بعضی وقتا منو منع میکردن از بیرون رفتن و بازی کردن با دوستان و این ترس تو من شکل میگرفت، ترس از دست دادن روابط خصوصی. این روابط خصوصی منظور روابط نامشروع نیستن، بلکه منظور روابطی هستن با کسایی که با من در ارتباطن و من دوستشون دارم و من همیشه میترسم اینا رو از دست بدم. و خلاصه ترس میشه چکیده ترازنامه قدم چهارم من بعد از اینکه این ترازنامه رو نوشتم و برای راهنمام خوندم و این ترسا رو ریشه یابی کردم که همیشه رفتارهای دیگران منو میترسونه و من به خاطر این ترس همیشه هم وابستم به رفتارهای دیگران و هم خسارت میزنم و برعکس اون چیزی که میخواستم که رضایت همه رو جلب کنم، این ترس ها باعث می شد که ناراحتی همه رو جلب می کردم، دلخوری توشون ایجاد می کردم، ناراحتشون می کردم، آسیب می رسوندم و آزارشون می دادم. و این ترازنامه رو توی دنیا بعد از اینکه رهجو برای راهنماش خوند، یه ستون بغلش اضافه می کنن که نقصای خودش رو پیدا بکنه و بعد از اون از همین ترازنامه، از درون مایه همین ترازنامه من استفاده می کنم و که رهجوم سهم خودش رو در اشتباهات پیدا بکنه و خسارتهایی رو که به دیگران زده فهرست بکنه که اون ماتریال اصلیش و اون مواد اصلیش توی قدم چهار نوشته شده. اکثر کسایی که ما ازشون رنجش داریم و اکثر کسایی یا مؤسسات و مکانهایی که توی قدم چهارم ما اسمشون رو میاریم، بعدا متوجه میشیم که توی این تعاملی که با همدیگه داشتیم و توی این کنش و واکنش ما به اینها خسارت زدیم. حالا ممکنه این خسارت دو طرفه بوده باشه، خسارت دیده باشیم و خسارت زده باشیم، ولی تمرکز من روی برنامه روی خسارتهایی که من زدم و نهایتا از این قدم چهارم استفاده بکنم به عنوان لیستی برای انتقال به قدم هشتم و آماده شدن برای جبران خسارت. بنابراین این خیلی مهمه که ما این قدم رو خیلی دقیق کار بکنیم، همونجور که توی قدم ها میگه که ما یک ترازنامه موشکافانه و جستجوگرانه اخلاقی از خودمون گرفتیم که ببینیم دقیقا در کجا در اشتباه بودیم و نهایتا این اشتباهات ما باعث شد چه نقصایی در ما رشد پیدا بکنه و اون سلول ما که داشت کار طبیعی خودشو میکرد تبدیل بشه به سلول سرطانی و نهایتا من با این نقص ها به دیگران خسارت بزنم و آماده بشم توی این قدم برم برای جبران خسارت. و این رو ویل ویلسون توی کتاب از دیدگاه ویل که البته چکیده ای هست از نامه ها و سایر کتاب هایی که ویل ویلسون نوشته یا توی انجمن داریم خیلی قشنگ بهش اشاره کرده. میگه حتی وقتی که ما به این نتیجه میرسیم که سهم ما توی خسارت ها توی یک خسارت به خصوص کمتر از طرف مقابل بوده و خیلی کمتر بوده و به زبون خودمونی بگم 100 تا فش خوردی یه فش دادی، میگه اونجا هم دست گذاشتن روی سهم طرف مقابل اتلاف وقته و نه تنها اتلاف بخته، بلکه باعث میشه که من دچار نقص کثیف خوددلسوزی بشم. این نقص رو تو کتاب، حالا من کتابای انگلیسیشو بیشتر دارم، دکتر باب و پیشکسوتان، ازش اسم برده به عنوان نقص کثیف. یعنی بدترین چندش آورترین چیزی که من میتونم داشته باشم اینه که دلم به حال خودم بسوزه و ما به راحتی تو این دام میافتیم و این شروعی میشه برای افسردگی و سایر نقصهای ما که خشم و رنجش و افسردگی و طغیان و اینا در ما شکل بگیره و به بهانه اینکه ما مظلوم واقع شدیم و باید حق خودمون رو بگیریم دوباره خسارت‌های جدید به خودمون و دیگران برسونیم. و برای همین هیچ فایده ای نداره من دست بذارم روی سهم دیگران. یادم سالای اول هوشیاری من بود و من نسبت به دانشجوهایی که اون موقع توی دانشگاه درس میخوندن، من بعد از سالها مشکلات دوباره توی آزمون دانشگاه شرکت کردم و انتخاب رشته کردم و قبول شدم. خب سن من از همکلاسی‌های من این دفعه خیلی بیشتر بود و من برای خودم به هر حال یه جایگاهی داشتم و اونجا من با یه پسری که اون موقع بهش میگفتم پسر بچه، من توی دانشگاه سر یک مسئله ما درگیر شدیم و ایشون یه بار اومد روی من چاقو کشید. حالا شما فکرشو بکنید توی دانشگاه. من یادم زنگ زدم به راهنمام و من خیلی ناراحت شدم و خیلی رنجیده شدم، هم ترسیده بودم هم حسابی زورم به طرف میرسید، ولی خب این بنده خدا دیگه لشکرکشی کرده بود و منم اونجا سن و سالی ازم گذشته بود، ترجیح دادم که از قائله بیام بیرون و یه نقشه‌ای براش بکشم. یادمه که اختلاف زمانی من با راهنما 12 ساعت، یعنی شب ما روز اوناست و من با دنیایی از رنجش اومدم خونه و آخر شب زنگ زدم به راهنما و این پروپوزال رو بسته بودم که یه بسته کامل به قول معروف پلنها و نقشه هایی که کشیدم رو تحویل ایشون بدم و ایشون از تو این گزینه ها یکی رو انتخاب بکنه، بگه برو این کارو بکن. و من زنگ زدم بهش و این راهنمای من خواب‌آلود تازه صبح از خواب بیدار شده بود، گفت جانم چیه فلان، گفتم که همچین اتفاقی افتاده. گفت خب تو چی گفتی اون چی گفت و من براش تعریف کردم و آخر سر بهش گفتم که خب حالا شما به من بگی من برم بزنمش، بدم بزننش، نمیدونم هر دستوری که هست بفرمایید من در خدمت ایشون هستم، جلوی دیگرون بزنمش ولی نه گناه داره، بذار جلوی به هر حال همکلاسیاش کم میاره، بذار بریم توی یه جای خلوت ازش دعوت کنم، ازش پذیرایی بکنم، یا نه اصلا خودمو درگیر نکنم بدم دوستان خدمتش برسن و به هر حال از خجالتش در بیام. و عین این فیلمای گانگستری خیلی هم حق به جانه و راهنمای من همچون خوابالود و متعجب گفت چرا مزخرف میگی؟ گفتم که خب من که کاری نکردم، این بابا 300 تا فوش به من داده و چاقو هم کشیده و به خاطر اینکه فکر میکرده که من سر کلاس که یک کامنتی دادم و یه نظری دادم به استاد دانشگاه منظوری داشتم، منظورم بوده که روی صحبت ایشون داشتم صحبتی میکردم و میخواستم اینو دستش بندازم، در صورتی من اصلا منظوری نداشتم. گفت خب تو چی گفتی وقتی این برگشت به تو گفتش که رو حرف من حرف نزن؟ گفتم من گفتم خفه شو، همین، خیلی چیز بیشتری نگفتم. گفت میری بابت همین خفه شو از این آدم عذرخواهی میکنی و سهم خودت رو انجام میدی و هرچی هم فوش اون داد و تهدید کرد و چاقو کشیده دیگه اصلا به تو ربطی نداد. و راستشو بخواین این کار انقدر برا من سخت بود و انقدر میگفتم که ببین راهنمای گلم این پررون میشه، این بچه پررون میشه، چجوری من برام همچی کاری بکنم، آخه اصلا خدا رو خوش نمیاد. نه اصلا منظوری نداشتم که این به من گفته رو حرف من حرف نزن و من گفتم خفه شو و بعد من بابت این 300 تا فوشو نزدیک بود دو تا چاقو بخورم. گفت ببین عزیز من دیگه اگه واقعا اونقدر رشد روحانی نکردی که بری عذرخواهی بکنی، نهایتا من بهت این پیشنهاد آخر رو میدم که هیچ کار نکنی، فعلا هیچ کار نکنی و هر وقت ایشون رو دیدی سرت رو بندازی پایین و رد شی و هرچی هم واکنش نشون داد شما واکنش نشون ندی. و من این کار رو کردم و خیلی جالب بعد از یه مدت این دوستمون اومد از من معذرت خواهی کرد و منو بغل کرد و منم از ایشون عذرخواهی کردم و خلاصه قضیه تموم شد. این داستان، داستان قدم چهارم هست و اینکه من همیشه حواسم به سهم خودم باشه. من به دلایل مختلف نمیتونم دیگرون رو اصلاح بکنم. اولا اینکه من جاجمنت خوبی ندارم، یعنی قدرت تمیز و تشخیص خوبی ندارم، من قضاوت خوبی ندارم، چون قاضی خوبی نیستم من نمیتونم سهم اونا رو خوب در بیارم. من وقتی تحت تاثیر احساسات هستم به نفع خودم تراز میگیرم، بنابراین بهتره که کاری به کار سهم اونا نداشته باشم. این یک دلیلشه. دلیل دومش هم همون چیزیه که بیل ویلسون گفت، یعنی اینکه من وقتی سهم دیگران رو توی اشتباهات در میارم، در حقیقت دارم خودم رو تبرئه میکنم و در حقیقت دوباره دارم مسکن مصرف میکنم، دوباره دارم مشروب میخورم، دوباره دارم مخدر مصرف میکنم، اما این دفعه با فکر کردن به این که من آدم بیگناهی هستم و هرچی اشتباه و گناه و خصومت هست در دیگرانه. و اینجوری ما روش نمی کنیم توی این برنامه. دلیل این که من افتخار میکنم توی این برنامه روش داشتم و خیلی زندگی خوبی دارم اینه که من بابک همیشه، حتی توی هوشیاری، حتی زمانی که من نماینده بین الملل بودم، وقتی که کسی رو آزار میدادم یا حرف من کسی رو ناراحت میکرد یا شوخی میکردم به کسی برمیخورد، همیشه سعی میکردم از دلش در بیارم و این عذرخواهی رو بکنم و این برچسبای تقلبی رو به خودم نزنم که توی کتاب باز از دیدگاه بیل گفته که ما استاد خود فریبی هستیم، ما پشت سر دیگران غیبت میکنیم ولی یک غیبت پدرانه جوری وانمود میکنیم که آره من نگران فلانی هستم که داره به قهقرا میره، در صورتی که هدفم اینه که خرابش کنم. ما جایی که قدرت داریم به دیگران میپریم و اینجور وانمود میکنیم که خیرخواهش هستیم. ما حتی آدمایی رو داریم که ممکنه بیان دعوا را بندازن، کتککاری، فحشکاری توی انجمن و میگیم خب توی کتاب که نوشته که هر جا قصوری کردی که باید عذرخواهی کنی، میگه نه این برای AA بود، لازم بود اونجا من شارلاتان بازی در بیارم، لازم بود اونجا من. آدمایی رو داریم که سعی میکنن خدمت‌های دیگران رو مرتب قضاوت بکنن یا زیر سوال ببرن و با این برچسب و با این لفافه و پوشش که من خیرخواه انجمن هستم و بابت نگرانیمه که دارم اینا رو میگم، ولی در حقیقت کاری که میکنه اینه که دوست داره ابراز برتری بکنه، بگه من بیشتر میفهمم، من بهتر میدونم و من بهتر عمل میکنم و اینجا خودی نشون بده. بنابراین ما باید خیلی مواظب باشیم. چقدر دیگه من
وقت دارم؟ عزیزم 2-3 دقیقه قربان در خدمت هستم.
بسیار عالی. عرض شود خدمتتون بسیار باید مراقب این نفسانیات توی خودم باشم، چون من توی صحبتام، حالا هر جا که دوستان دعوت کنن یا جلسه ای که برم مشارکت میکنم، که چون من برای خودم جلسه قدم و این چیزا ندارم و اعتقاد دارم من اگه بخوام برای خودم جلسه درست بکنم، این باعث میشه که بیشتر از اون که خدمت بکنم نفس من بزرگ بشه و نفس من خوراک بگیره و این برای اهل کلی خوب نیست. ولی جایی که دعوتم میکنن و صحبتی میکنم همیشه میگم که توی کتاب نوشته که این بیماری ما پروگرسیو هست، یعنی پیشرونده هست و ما باید مراقب باشیم که در لفافه و پوشش روحانیت و این که من معنوی هم، من خدمتگزار انجمن بودم و من خیلی خدمت کردم، اون کارهایی رو که در حق دیگران میکنیم و خسارتهایی رو که میزنیم لاپوشونی نکنیم و این بیماری توی سنین پاکی بالا نصیب آدم میشه، چون که توی اولی که من اومده بودم برنامه انقدر بیقدرت و ناتوان بودم که اصلا از این خیلی خسارتهای من تابلو بود، اشتباهات من تابلو بود، ولی امروز اشتباهات من با ذهن بیمار من و با توهم من در لفافه معنویت ممکنه پوشیده بشه و این برای من الکلی بسیار خطرناکه. کسی که کمک میکنه تو این ترازنامه که من تراز صحیحی از خودم بگیرم راهنمای من هست، که هر جا که احساس میکنه من دوباره دارم خودم رو گول میزنم و دارم لاپوشونی میکنم و دارم روی یک سطل زباله برچسب زیبا میزنم، میگه مسعود جان این برچسب رو بردار و پشتش این اشتباه و این زباله رو ببین و سعی کن خرابی‌های گذشته رو جبران کنی. و همه این کارا از قدم چهارم شروع شد که امروز همون قدم توی قدم دهم من پیاده میشه. دم همتون گرم، در خدمتتون هستم. اگر پرسش و پاسخ هست، اگرم که مشارکت، من در خدمت شما هستم.
ممنونم مسعود عزیز. لطف کردید، استفاده کردیم از صحبتاتون، خسته نباشید بهتون میگم، و چیزی که هستم شب پرسش و پاسخ هست و در خدمتون هستیم. دوستان عزیزم، اگر دوست تازه واردی توی جمعمون هست، من اولا خوش آمد میگم بهشون، انشاءالله که بتونید پاک بمونید، خداوند پشت و پناهتون باشه. چیزی که از شماره مصطفی نماینده گروه رو من قسمت چت میذارم و به ایشون پیام بدید توی واتساپ، حتما آدرس دقیق و کد پستی درج بشه تا بتونن براتون کتاب بزرگ هدیه بفرستن. و چیزی که هست، لطفا سوالاتتون حتما در رابطه با موضوعمون باشه که قدم چهارم هست و مقطع پاکی حتما قید بشه کنار سوالتون. مقطع پاکی و در رابطه با موضوع جلسه که قدم چهارم هستش. خب من برم سراغ سوالات. دوست عزیزی مسعود جان گفتن که سلام، از راهنما رنجش گرفتم و تراز رو با خود راهنما هم گرفتم و نقص پرتوقع رو پیدا کردم. با این حال رابطه‌ام با راهنما هم هر کاری میکنم درست نمیشه. متاسفانه مقطع پاکیشون هم نگفتن.
بسیار خب، من این کاری بود که فکر میکنم یه هفته ده روز پیش با یکی از دوستان کردم و همین صحبت رو از راهنماش آورده بود پیش من و من ازش خواستم که همینجور که تو صحبتام الان گفتم کارهای خوبی که راهنما در حقش کرده بنویسه. و وقتی ما نگاه به خوبی‌های اطرافیان میکنیم، این برای من در عمل، من اینم بهتون بگم، ما تو این برنامه همونجور که کتاب الکلی‌های گمنام گفته تئوری بافی نمی‌کنه. من هر آن چیزی که میگم کارهایی که خودم میکنم با راهنمام و رهجوان و دوستانی که مراجعه میکنم و این جواب میده. من وقتی خوبی‌های افراد رو مینویسم اصلا خجالت میکشم چرا من ازشون رنجش گرفتم و قضیه خود به خود پاک میشه. اما یه احتمالم وجود داره که وقتی یک رهجو با راهنما خراب میشه، چون به هر حال راهنما هم از همین بیماری رنج میبره که تو رنج میبری و این معمولا کم هست، ولی بعضی وقتا افراد میان میگن که من خوبی های راهنمام رو نوشتم و به یاد آوردم و باهاش تماس گرفتم و سعی کردم دست از خودخواهی و توقع بردارم، ولی اون دیگه پا نمیده. و در این صورت اگر من تلاش خودم رو بکنم و ببینم راهنما تمایلی نداره که اون دیگه اومده از من رنجش گرفته و نمیخواد با من ادامه بده، خب من راهنمام رو عوض کنم. اما به ندرت این اتفاق میفته، چون من میدونم که یک راهنما حتی به خاطر خودش رو هم که شده رهجوش رو خیلی دوست داره. من موفقیت های رهجوهای من، چه مادی چه معنوی، صدها برابر من رو خوشحال میکنه تا موفقیت‌های خودم. این رو من میدونم و خدای خودم و واقعا اینجوریه. و خانم من یه وقتی به من میپرسه، مثلا میگه امروز چرا اینقدر خوشحالی، میگم فلانی کار گیرش اومد یا فلانی به قول معروف یه ماشین خریده گذاشته زیر پاش، یکی از بچه‌هامون داره ازدواج میکنه. و با تعجب بعضی وقتا از من میپرسه که تو چرا اینقدر خوشحالی، میگم تو نمیفهمی من چقدر به قول خارجی ها میگن we have a spiritual bond. ما یک اتصال معنوی با همدیگه داریم و دلهامون و روحامون به همدیگه پیوند خورده. برای همین هست که وقتی که یه موفقیتی توی زندگی اونا به وجود میاد، ده ها برابر خودشون من خوشحال میشم. و میدونم برای راهنمای من هم همینطوره. هر وقت من موفقیتی کسب میکنم، همونجور که عرض کردم، چه مادی و چه معنوی، چه توی زمینه زندگی خودم، راهنمای من بسیار خوشحال میشه و سر از پا نمیشناسه. و این به ندرت پیش میاد که یک راهنما تمایل نداشته باشه با یه رهجو ادامه بده. ولی در حال ما توی دنیا زندگی میکنیم و اینجا بهشت نیست، و همه چی هر ما نمیتونیم بیایم اینجا حرفای قشنگ قشنگ بزنیم و این برای بچه‌ها کار بکنه. هستن کسانی که به هر حال دلخوری‌های بینشون پیش میاد که دیگه راهنما بیشتر از رهجو رنجش میگیره و دوست نداره با اون ادامه بده. بنابراین اصراری نیست و شما میتونید اون وقت برید یه راهنمای دیگه انتخاب.
مسعود خان، دو سه تا سوال داریم در رابطه با همین نکته‌ای که آخر اشاره کردید، یه مقدار بیشتر بازش کن که دوستان جوابشون رو بگیرن. مثلا دوستانی گفتن، یه دوستی گفته 16 سال با یه راهنما ادامه دادن، با هم بودن و چیزی که هست دیگه چند سالیه، مثلا الان چند وقتی حس میکنن دیگه بهشون جواب نمیده، هر چی داشتن بهشون انتقال دادن. دوست دیگه ای میگه دیگه رابطهشون مثل قبل خوب نیست با راهنماشون و احساس ترس دارن، نمیتونن راهنما عوض کنن. یه اشاره بکنید دوستانمون رو راهنمایی کنید، ممنون میشم.
ببینید دوستان، هر چی هست از منه، همونجور که گفتم از طرف مقابل نیست، هر چی هست از منه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی من از راهنمام میترسم، احتمالاً برای من اینجوریه که من دارم دوباره به کرات اشتباهاتی رو تکرار میکنم که بارها و بارها با ایشون صحبت کردم و به من پیشنهاد داده، تجربهش رو داده و من به اون عمل اشتباه خودم مرتب دارم ادامه میدم و این دلیل این که من از راهنمام میترسم. حالا یکی میگفت که اصلا باید از راهنما بترسیم یا نترسیم. همونجور که عرض کردم بچه، ما توی بهشت زندگی نمی کنیم و راهنما هم برای رهجو ترانه درخواستی پخش نمی کنیم. من فکر میکنم که کار راهنما اینه که با رهجوش مثل یک عشق سرد، مثل یک پدر دلسوز، مثل یک برادر دلسوز، مثل یک دوست دلسوز عمل بکنه. یادم خانم لوتوس رو از فرانسه دعوت کرده بودیم ایران و ایشون توی جلسه یک ورکشاپ و کارگاه برگزار کردن و توی اون کارگاه به این مسئله اشاره کرد، گفتش که من هر وقت به راهنمام زنگ میزنم و گله میکنم، به جای اینکه آرومم بکنه شروع میکنه ایراد منو به من گفتن و انگار که داره ناخن میکنه تو زخم من. و من یه بار بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفته اگر من if I pour you, I pour you a drink، اگر من به تو بگم ای تفلکی لوتوس، تفلکی رهجوم، انگار دارم برات مشروب میریزم و من اینجا ننشستم برای شما مشروب بریزم. اگه یادتون هست توی رفقای قدیم ما در دوران مصرف، تا که میرفتیم پیششون و گله و شکایت میکردیم از دنیا و کارمون و زندگیمون و وضعیتمون، خیلی راحت اولین پیشنهادشون به ما این بود که بیا یه پک با هم مشروب بخوریم آروم میشه، بیا یه دوتا دود با هم بگیریم آرومت میکنه. و اینا دوست نبودن و اون چیزی رو که بلد بودن به ما میدادن، ولی راهنما چون دوست واقعی ما هست برای من مشروب نمیریزه، برای من هم هیچ وقت نمیگه بیا دوتا دود با هم بگیریم، هیچ وقت هم دلش به حال من نمیسوزه، بلکه حتی در سختترین شرایط خاطرم هست یه بار بهش زنگ زدم و داشتم میگفتم که خیلی از دوستا و اطرافیان من نون و نمک من رو خوردن و نمکدون شکستن و پشت سر من اینو میگن اونو میگن، توی جلسات صحبتهایی رو شایعاتی رو رواج دادن و چیکار بکنم؟ گفت هیچ کار، من تو به هر حال داری رشد میکنی و به هر حال هر کس تو این دنیا تو هر زمینه چه AA چه شغلش چه درسش روش میکنه طبعا مورد حسادت هم قرار میگیره و تو هیچ واکنش منفی نباید نشون بدی، باید مرتب سهم خودت رو در بیاری و احتمالا تو هم بابت این دلخوری ها رفتارهای متقابلی کردی و باید بری اونا رو جبران کنی. و این برای من خیلی سخت بود که ای بابا، داره با چشمای خودش میبینه که این همه با من خصومت دارن میکنن و حقیقت رو میدونه که من خیلی کم گناه هم تو این قضیه، ولی میگه برو بابت همین گناه کم خودت جبران بکن. بنابراین هرچی هست از منه. یکی میگفت از راهنما باید بترسیم، گفتم که اینجوریش هم ممکنه، آخه آخه کجای این کتاب نوشته قرار راهنما برای ما لالایی بخونه یا ترانه درخواستی پخش بکنه یا من برم سرمو بذارم تو کوشش که برای من نوازش بکنه؟ کجا همچین چیزی نوشته؟ چه بسا اصلا لازمه من اهل کلی بالاخره از یه چیزی بترسم؟ من که هیچی نترسیدم علارغم اون ترسای درونی که از عالم و آدم داشتم، ولی نه به قواعد خانواده احترام میذاشتم، نه به قواعد اجتماع احترام میذاشتم، نه به قواعد مذهب احترام. به هر حال این خدا کنه آدم یه چیزی تو این دنیا بترسه و این باعث بشه که من یه خورده این نفس من سرکشیش کمتر بشه و بخواد این رو هم بیل ویلسون توی از دیدگاه بیل میگه ترس همیشه بد نیست. خیلی وقتا ترس باعث میشه که شما ملاحظه کار بشی، عاقبت اندیش بشی، دوراندیش بشی و فکر عاقبت کارتو بکنی. اینا خصیصه های خوب ترسه و هیچ اشکالی نداره. من یکی بیاد بگه آقا من از راهنما میترسم، میگم احتمالاً راهنمای درستی داری و یه مشکلی از تو هست که میترسی. امکان نداره که من ریگی تو کفشم نباشه و از کسی بترسم. من از هیچ کی نمیترسم وقتی ریگی تو کفشم نیست. و راجع به اون دوستی که گفته بودن که من 16 سال کار کردم و دیگه فکر میکنم راهنمام جواب نمیده، من البته اینا آدم ها با همدیگه خیلی متفاوتن، ولی من میخوام یه نکته ای رو تو این قضیه مشخص بکنم که این فکر باطل رو ما از توی ذهن خودمون بیاریم بیرون که راهنما قراره به من راهکار بده. یعنی راهنما راهکاردونیه و هر جا که دیگه نتونست به قول معروف چیزی به من نگفت، ایشون احتمالاً دیگه دکونش تعطیل شده، من باید برم در یه مغازه دیگه. ابداً اینجور نیست. همونجور که گفتم این یه spiritual bond هست، یک چسب روحانی، یک اتصال دوتا روح به هم دیگه، این رابطه راهنما رهشویی و رابطه‌ای که ما با دیگر اعضای AA داریم. و بنابراین اصلا راهنما کارش این نیست که به من راهکار بده. اتفاقا راهنما باید خیلی نادان باشه که من هر چی میگم یه راهکاری بده. به خاطر اینکه مشکل من الکلی، همونجور که توی کتاب یک عینک جدید چاکسی میگه، اینه که من جواب همه سوالا رو بلدم. من مشکلم این بود که اگر هر چیزی یکی توی زندگی از من میپرسید، حتی راجع به تعمیر ماشین که من حتی کاپوت یه ماشین رو بالا نزده بودم تو عمرم، من بالاخره میگفتم که خب کم میاریم اگه چیزی نگیم، بذار یه چیزی به این بابا بگیم. و امروز توی برنامه بهبودی یاد گرفتم که وقتی چیزی رو نمیدونم بگم من نمیدونم. و راهنماها به خصوص در دراز مدت ارزشمندتر میشن که ارزششون کمتر نمیشه، به دلیل اینکه راهنما وقتی که راجع به یک مسئله نظر شفافی نداره یا راهکاری به قول شما نداره یا چیزی رو نمیدونه، کاری که میکنه آدم رو ارجاع میده به کتاب. توی دنیا مرتب راهنما رهجو رو ارجاع میده به کتاب. کار راهنما دو تا چیز هست توی هوشیاری بالا به نظر من. یکی این که به من کمک کنه تراز خودم رو درست بگیرم و ماسمالی نکنم سهم خودم رو و همیشه حواسم به اشتباهات خودم باشه، و یکی دیگه اینه که منو مرتب ارجاع بده به کتاب، بگم آقا من نمیدونم امروز ترس اومده سراغم، این طور شده اون طور شده، بگه خیلی خوب برو یه نگاهی به قدم سه بخون، برو قدم دو تو یه مطالعه رو کتاب بکن دوباره. و راهکار که به قرار نیست، این چه راهکاری بهتر از این؟ و من وقتی این کارا رو میکنم جوابم رو میگیرم. توی قدم 11 میگه ما از راه دعا و مراقبه خواهان رابطه آگاهانه با خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم شده و فقط جویای آگاهی از خاص او برای خود و قدرت انجامش شد. یعنی من کار راهنما اینه که من به خودم کمک کنم بتونم خاص خدا رو ببینم. حتی ممکنه راهنما هم خاص خدا رو برای من ندونه، قطعا نمیدونه. توی کتاب از دیدگاه بیل باز اشاره میکنه، میگه خیلی اتفاقا ما نردبون رو خیلی سالها توی ایران برعکس رفتیم بالا. ویلسون میگه خیلی به تازه واردا پیشنهاد ندید، در حد همون چیزای اساسی که میدونیم که باید مرتب جلسه بیایم رو نمیدونم کتاب بخونیم و راهنما بگیریم و وقتی ما شروع میکنیم راجع به مسائل زندگی یک نفر پیشنهادات دادن، به این توی خارج میگن مایکرو منیجمنت، یعنی مدیریت مسائل خصوصی افراد. بعد من دارم برای خودم تعهد درست میکنم. من وقتی به یکی میگم با کی ازدواج کن با کی ازدواج نکن، یعنی صبح با زن دعوات شد من میام اونجا جواب میدم. من وقتی به یکی میگم سر این کار نرو سر اون کار برو، توی شغلش دخالت میکنم، من چه میدونم این طرف من، کاندیدای من، رهجوی من به چی علاقه داره توی دنیا، و من علاقه شناس هم نیستم. بنابراین وقتی من دخالت میکنم، اگه یارو صبح اومد توی شغلش گفت آقا من داره حالم از این کار به هم میخوره، دارم خسارت میزنم، نمیدونم غیبت میکنم، من دارم برای خودم مسئولیت درست میکنم که آقا این جوابش با من. من وقتی راهکار مالی به رهجوم میدم، یارو میگه آقا بیا برو مثلا توی بورس سرمایه گذاری کن، وقتی بورس ریخ باید کیسه رو شل کنم. بیام بگم عزیزم ببخشید من شما چند ضرر کردیم، بگم من 100 میلیون گذاشتم 40 میلیونش رفت، بگم بفرما من به تو نگفتم برو بذار اینم 40 میلیونت. آیا من میتونم همچین کاری بکنم؟ ابدا. بنابراین راهنما کارش مایکرو منیجمنت کردن یا راهکار دادن های خصوصی نیست که ما بگیم آقا این دیگه کفگیرش به ته دیگ خورده، من برم ببینم نمیدونم یکی دیگه چی میگه. نه، این یه مریضی دیگه است و یه بهانه دیگه، و من فکر میکنم که این اتصال روحانی رو ما هرچی بیشتر بتونیم حفظ بکنیم با راهنمامون و بهانه جور نکنیم برای از این شاخ اون شاخ پریدن، مسیر موفقیت برای ما سریعتر اتفاق میفته.
آقا یه دوستی پرسیده آیا مشارکت نقص‌ها و اشتباه‌ها کار احمقانه‌ایه؟ مسعود جون قربونت برم، اگه لطف کنی چون سوالا زیاده ببخشید تو رو خدا، لطف کنید یکم کوتاه‌تر، چون اینو بعد دوستان بعدن شاکی میشن چرا سوال ما رو نخوندی و من شرمنده‌اش میشم.
تابتونم چش.
ممنونم ازت. بفرمایید.
بله، این توی کتاب ما نوشته قصورت را به خود و هم نوعانت اقرار کن، و ما با مشارکت کردن این قصور، نقص‌ها و اشتباهات مرتب خودمون رو توی مسیر بهبودی آپدیت میکنیم و تر و تازه نگه میداریم، چرا که اگه این کار رو نکنیم بعد از یه مدت این وهم ما رو بر میداره که نکنه من اشتباهی ندارم، و یا اینکه این نقصا یه چیزای خصوصی هست، و دوباره همون مسئله بدبختی که توی کتاب یادداشت‌های غار راجع بهش صحبت شده میاد، که من دوباره رازها و اسرار من زیاد میشن، و هرچی رازهای من بیشتر باشه بیماری من رشدش بیشتره، تا اینکه بیام اینا رو مرتب اقرار کنم و نذارم رشد کنم. اقرار کردن در حقیقت جلوی رشد نقصا رو میگیره، و یکی از راه‌های اقرار کردن اینه که من بیام توی جلسات راجع بهشون مشارکت کنم، البته با رعایت شؤونات جمعی. یک سری مسائل رو باید به راهنما گفت، من نمیتونم توی جلسه به بهانه اینکه اومدم خودم رو لخت کنم و تو رو لخت کنم و نمیدونم، این حرفا حرف یاوه است. من اگه قرار حرف خصوصی داشته باشم میتونم با راهنمام بزنم، ولی در چیزایی که میتونم توی جمع مطرح بکنم میام راحت از نقصام مشارکت میکنم.
بفرمایید. بله بله، یه دوستی پرسیدن که چندین بار قدم کار کردن و آیا نیازه هر باری که به چهار میرسن رنجش رو از اول بنویسن یا رنجش های جدید رو باید بنویسن؟
ببینید، ما قدم ها رو علل اصول یک بار کار میکنیم، مگر اینکه یه مدت از برنامه بهبودی فاصله بگیریم و دوباره یک قدم چهاری لازم بشه. برای همینه که میگه وقتی که خرابی های گذشته رو جبران کردی، دیگه شروع کن از خودت توی قدم 10 ترازنامه روزانه گرفتن. وقتی ما تراز روزانه توی دستور کارمون باشه و مرتب خودمون رو رصد بکنیم و اشتباهات خودمون رو جبران کنیم، دیگه قدم چاری وجود نداره من برگردم چی رو دوباره کار کنم. من چیزی پشت سرم باقی نمیذارم که بخوام دوباره بیام تلمبارشون. قدم 4 یعنی تلمباری از رنجش ها و خسارت هایی که من زدم و الان اینا داره رو شونه من سنگینی میکنه و من دوباره میخوام برم اینا رو خالی بکنم و جبران بکنم. ولی اگر من توی برنامه بهبودی مستمر باشم، همچین پشته ای از اشتباهات روی هم جمع نمیشه و بنابراین من با همون قدم 10، 11 و 12 ببینید چقدر این سخنرانای خارج از کشور ما تأکید کردن که وقتی شما توی برنامه بهبودی قدماتو کار کردی و ثابت قدم بودی، شما دیگه بقیه برنامه بهبودی شما الالآخر میشه قدم 10، 11 و 12. بفرمایید سوال بعدی.
مسعود خان، دوستمون گفته که 10 ساله که با یه راهنما قدم دارن با هم کار میکنن و چیزی که از 1 سال 3 تا هم قدمی جدید دارن و اینا حالشون رو بد میکنه، باید چی کار کنه؟
والا من همونجور که عرض کردم قدم گروهی کار نمیکنم که قرار باشه اصلا همقدمی، اگر منظورشون این هست که یک راهنما دارن، ما اصلا کارمون با همدیگه تداخل پیدا نمی کنه که بخواد کسی کسی رو آزار بده. برای همینه که حریم خصوصی هر کس برای من محترمه و سینه به سینه، نفر به نفر قدم ها رو با یه نفر کار میکنم و نفر بعدی به همین ترتیب. هر جا هم که دیگه کشش نداشته باشم مسلماً دنیا لنگ من نمیمونه و این فرصت خدمت به یکی دیگه میرسه. بنابراین این هم یکی از عوارض اینه که من چند نفر رو بخوام دور هم جمع بکنم و اسمش هم بذارم جلسه قدم مسعود، در حالی که نه جلسه هست نه قدمه و نه روی جلسه اسم مسعود یا محمد یا تقی یا نقی رو میذارن توی دنیا. و اگه اینو برید توی دنیا بپرسید میگن آقا جلسه اسم شخصیت رو که روش نمیذارن، که این جلسه نیست و قدم هم نیست، به خاطر اینکه حالت موعظه کردن و روزخونی داره. من یک نفر که جلوم هست میشه دو نفر، اون وقت من میشم آقا مسعود، اون دوتا هم میشن نوچه و مرید و این قضیه از یه رابطه مساوی میاد بیرون. در حالی که وقتی من با یک نفر دو نفری نشستیم و داریم کار میکنیم، هر دوی ما با هم برابریم، با هم دیگه گریه میکنیم، شوخی میکنیم، خنده میکنیم و هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره. سوال بعد.
آقا مسعود، دوستمون پرسیده که ترجمه ترس چیه؟ قرار چه کاری واسه ما انجام بده؟
والا هر کس به روش خودش این قدم چهارم رو کار میکنه، ولی من کاری که من میکنم احتمالا منظورشون اینه اون قسمتی از کتاب که میگه ترسهای خود را فهرست کردین. این فهرست ترسهای ما در حقیقت توی ستون سوم همون قدم چهار اتفاق میفته. یعنی من دوباره از کسی نمیخوام که بخواد بره ترساش رو فهرست بکنه بگه من از چی میترسم. اصلا ترسهای ما ترسهای بیرونی نیست. همونجور که عرض کردم روابط رنجش آلود ما منجر به ترسهای درونی من میشه. ترس از دوست داشته نشدن، ترس از تایید نشدن، اینا رو حالا کتابی تو کتاب نوشته، عدم امنیت عاطفی، غرور، عدم تایید، ترس از دست دادن اون بنیه مالیم، ترس از دست دادن رابطم با همسرم یا با معشوقه، ترس از دست دادن این چیزهاست که توی ستون سوم اوتوماتیک ما به این ترس ها میرسیم. بنابراین من چیز دیگه ای رو نمیگم بچه ها برن فهرست کنن که بگم خیلی خب حالا رنجشاتو نوشتی، حالا برو برای من ترساتو بنویس. در حقیقت ترساتو ستون سوم نوشته میشن. ما تو ستون سوم چیز دیگه ای نمی نویسیم جز اینکه چه ترسی در درون ما القا شد و به کجای ما برخورد. بعدی رو بخون.
دوستمون سه ماه خورده ای پاکن، پرسیدن که ترازنامه کلن چه رابطه ای با اخلاقیات و نواقص داره، چه رابطه ای با هم دیگه دارن، چه کمکی میتونه بکنه ترازنامه؟
رابطه مستقیم، ما همه این صحبتی رو که توی این مبحث کردیم و صحبتی که راجع به قدم چهارم میشه اینه که نهایتاً همونجور که عرض کردم بعد از اینکه من این ترازنامه رو نوشتم نقصای من در میان. در حقیقت من میخوام از این ترازنامه قدم چهارم به عنوان یک فهرستی استفاده کنم که برسم به جبران خسارت توی قدم نهم و ادامه مسیر از همین قدم چهارم شروع میشه. یعنی من وقتی سهم خودم رو در میارم در حقیقت پشت اون نقصای خودم رو در میارم و نقصای من یعنی مشکلات اخلاقی که من دارم. بعدی رو بخون.
چند تا از دوستان چون یه مقدار وقت کمه چند تا از سوالات میرسه به این که دوستانمون سوال کردن رابطه خوب با خانوادهشون ندارن متاسفانه و چند باری هم کار کردن قدم چهار و رها نشدن از این قضیه و کم و کام رابطهشون خوب نیست. شما چه پیشنهادی براشون دارید؟
من پیشنهاد میدم که حرکت کنن. من باید این قدم چهاری که کار میکنم و یا امروز قدم دهی که کار میکنم و ترازنامهی که میگیرم همون جور که کتاب الکلی های گمنام نوشته ایمان بدون عمل ایمانی مرده است، یعنی هیچ خاصیتی نداره. فرض بفرمایید من اومدم ترازنامه گرفتم، ترازنامه به زبون ساده این میشه که من سهم خودم رو در اشتباهات پیدا کنم. خب من بابت این چیکار باید بکنم؟ یک معنی که کلمه امن داره و توی انگلیسی هست توی فارسی ترجمه میشه جبران خسارت و صحیح هم هست، یه معنی دیگهش میشه تصحیح اقدامات، یعنی من باید رفتارم رو اصلاح بکنم، نه به این معنی که من همیشه دارم به این و اون بدی میکنم و از حالا باید دست به سینه و چاکرم نوکرم را برم. نه، رفتارم رو اصلاح کردن به خصوص در مورد خانواده یعنی این که من بهشون توجه بکنم، به خواسته هاشون توجه بکنم، بهشون وقت بذارم. اگر که کسی هست که ما قبلا با همدیگه تنش داشتیم، سعی بکنم رابطم رو با این بیشتر کنم و بهش نشون بدم که من همه جوره در خدمتم و آمادم که جبران بکنم. ما معمولا آدمایی هستیم که میشینیم به این چیزا فکر میکنیم و فکر میکنیم با فکر کردن مسئله حل میشه و من فکر میکنم اگر پشت ترازنامه ما حرکت باشه. و من یادمه که یک بار که مسائلی پیش اومده بود که من با عده زیادی به واسطه رشد انجمن مسائلی بین ما پیش اومده بود، من وقتی که با راهنمام صحبت کردم و همینجور که الان توی صحبتام گفتم، نهایتا گفت اگر سهم تو اندکم بوده برو دنبال سهم خود. خب من خیلی جا اصلا سهمی نداشتم، یعنی سهم من این بوده بود که زحمت کشیده بودم، کتاب ترجمه کرده بودم، جلسه راه انداخته بودم و این رشد بابت ناراحتی یه عده شد. بعضی جا هم سهم داشته بودم، مثلا به یه عده توجه نکرده بودم یا یه جایی رأی داده بودم که دیگران تحت تاثیر رأی من قرار گرفته بودن و همه همرای با من شده بودن و اینا باعث دلخوری ها شد و من حرکت کردم. بعد از اینکه ترازنامه‌مو گرفتم با کمک راهنمام رفتم تو دفتر تک تک اینها و این جمله رو گفتم، گفتم آقا من اومدم پیش شما که به من بگید که من کجا اشتباه کردم. اگر اشتباهی نکردم که من دوست دارم دوستیمو با شما ادامه بدم اگر شما تمایل دارید. اگرم اشتباهی کردم به جای اینکه قهر کنین حداقل به من بگین که من بدونم چیه که من جبران بکنم و این حرکت ها باعث میشه که رابطه های ما خوب بشه. خیلی از رابطه های من برگشت پیرو این حرکت، بعضی هاشون هم برنگشت، دیگه من سهم خودم رو انجام دادم و اصراری نداشتم که جلوی همه قدیس خودم رو جلوه بدم و همه رابطه ها خوب بشه. همیشه حرکت کردن و تلاش کردن کار رو درست میکن. بعدی رو بفرم.
مرسود خان، دوستی پرسیده با مقطع 11 سال گفتن که تو مقطع 11 سال هیچ کنترلی در مقابل چشم چرانی ندارن. شما چیزی پیشنهاد کنید بهشون؟
والا همه ما کمابیش این مشکلات رو داریم. دروغ بزرگیه اگه به هر حال من دیگران رو نمیدونم، من بخوام بگم که من هیچ مشکلی با مسائل جنسی یا نمیدونم حظ بصری و به قول شما چشترانی ندارم، ولی خب خیلی کمتر شد. اولا شما خیلی محبت دارید که بنده رو احترام میذارید و اینجور خطاب میکنید، ولی والا من خان نبودم، خانم نیستم و مسعود هستم و افتخارم هم اینه که تا خدمتگزار شما هستم، نه در حد تعارف و اینا، و واقعا توی این سالهای هوشیاریم که نزدیک به 14 سال هست، این کار رو در عمل سعی کردم انجام بدم که شعار خدمتگزاری ندم و هر جا به هر حال خدمتی از دستم برمیاد باشم. اولی من نه پدرم خان بوده نه خودم خان بودم، پدر بزرگ من آهنگر بوده و من افتخار میکنم پدر من از مدیران برجسته کشور بوده و من هم تدریس میکنم، هم کار میکنم، هم به هر حال هر چی هستم خان نیستم، دمتون گرم. ولی راجع به سوال دوستمون چی بود؟ ببخشید من انقدر قصه گفتم یادم رفت.
چش پرونی، پیشنهاد تو چیه واسه دوستمون کنترل کنه؟
آره من چیزی رو که خیلی متوجه شدم اینه که ما نمیتونیم نقصای خودمون رو خوب بکنیم، بلکه توی قدم هفتم باید از خداوند بخوایم که این نقصا رو از ما بگیره. و اگر این تمایل ما واقعی باشه و خدا جواب رو خواهد رسون و اتفاقای خیلی بی‌نظیری میفته. جالبه بدونید این اصطلاح پروژکشن که توی برنامه میگن یا من ترجمهش میکنم با استاب، این یه واقعیتیه که من بسیار توی زندگیم تجربه کردم. و اگه بخوام به ای ای اشاره بکنم، یادمه توی یکی از همونجور که گفتم من متنای تایید شده فارسی رو دارم که کنفرانس خدمات جهانی و انتشارات خدمات جهانی تایید کردن ترجمه رو، ولی کتابایی که تایید ترجمه ندارن من هیچ کدوم رو به فارسی نخوندم، ولی انگلیسی هاشون رو دارم. و توی بازتاب‌های روزانه نوشته بود که اگر ما بخوایم از شر این مسائل که نهایتاً برمیگردن حالا به مسائل جنسی یا عقده‌های جنسی یا هر چی که رها بشیم، باید یک روز پروپیمان داشته باشیم. یعنی اینکه از صبح که بلند میشیم برنامه داشته باشیم، دعا بکنیم، انقدر توی زندگیمون کار، فعالیت شغلی، خدمت توی ای ای، شرکت در جلسه، خدمت به خانواده باشه. اینها در حقیقت چیزهایی هستن که این نفس من رو به قول معروف کمرنگ کردن و در خیلی از جهات از بین بردن. من نمیتونم به یه نفس بشینم فکر کنم از صبح بلندشم بگم من دیگه میخوام هر خانومی رو تو خیابون دیدم چشمامو میندازم پایین، به این ترتیب من دیگه مشکل چشترونیم حل میشه. تجربه نشون داده که اینجوری مشکل وخیمتر و بدتر میشه که بهتر نمیشه. ولی میتونم انقدر مشغله های مثبت توی زندگیم داشته باشم و انقدر خودم رو خسته بکنم با کار و فعالیت و ای ای و خانواده که اصلا فرصت اینجور چیزا به ذهن من خطور نکنه. فکر میکنم 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، چند تا سوال دیگه مونده عزیز دلم؟
مسعود جان انقدر سوالات زیاده که فکر میکنم من اصلا ناامید میشم از خوندنشون. فکر کنم کافی باشه ساعت 10:29 و قدم 4 کلا خوب قدم خیلی عجیب داری جانم آقا. جونم و مصطفی تایاتونو داریم. خب صدای مصطفی متاسفانه نمیاد. آقا مسعود خیلی لطف کردید قربان، ممنون از تجربیاتتون در اختیارمون گذاشتین.
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم.
من میدونم فداتم، میدونم رأی وجدان هست و چیزی که از شماره نمیشه گذاشت، خیلی ها شماره شما رو میخواستن. من چیزی که گفتم به ایمیلتون مراجعه کنن، اگر دوست داشتید شمارتون رو بهشون بدید. دوستان خیلی محبت داشتن.
ایرادی نداره، من توی صفحه چت براشون می‌نویسم.
اوکی خودتون میذارید. اوکی اگر موافق هست. ممنونم آقا مسعود، لطف کردید. شب خوبی داشته باشید. قربون شما، خدا نگه.
خدا نگه.
خب از پشتیبان عزیزم میخوام که لطفا چشم‌انداز آینده رو شیر کنه.
قبل از این میلا جان، قبل از اینکه جلسه رو ببندی من یه گزارش سریع بدم. اول از همه از دوستمون مسعود تشکر میکنم، مرسی.